خارج فقه القضا جلسه صدر سه شنبه 23 سه 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی که الحجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در بحث شفافیت، قاطعیت، رسمیت، چیزی که به کار بردیم اصطلاحات، به اینجا رسیدیم که از نصوص دینی بعضن میشه این مطالب رو استفاده کرد. من و شما خیلی مثلا ساده از آیات مشورت عبور میکنیم. میدونید در محیط اسلامی نهاد مشورت یه نهاد پرکاربردیه. شاید بیانی قوی تر از این بیان ما نمیتونستیم بیاریم که خود قرآن داره و امرهم شورا بینهم. و خب میدونید که مشورت طبیعتا باعث شفافیت میشه، باعث اقناع میشه. مثلا اگر مقام قضایی به تعبیر ما نهاد ناظر قضا داشته باشه، تعبیر میکردیم در واقع نهاد ناظر قضا، میدونید که رأی قضایی که نداره، رأی قضایی مال قاضیه، ولی در واقع قاضی مشورت میکنه. یا بحثی که باز چند سال پیش داشتیم، پرونده شخصیت، خب اینا کمک میکنه به شفافیت تا آخر. دوستان ما زحمت کشیده بودن یه دوتا مقاله رو معرفی کرده بودن، اتفاقا من داشتم یکیشو و دیده بودم، منتها خب دیگه شلوغیه دیگه، آدم سر شلوغ میشه یادش میره، بعد دیگه زحمت کشتن من نگاه کردم. دوتا مقاله دیدم از دوتا از ابته، یکیش گروه نویسندگان هستن، سه چهار نفرن، یکیش البته تک نویسنده است، که دیدم تو این مقالات راجع به شفافیت، حتی نه شفافیت قضایی، بحث اونا شفافیت در حکومت و اطلاعات و اداره امنیت، حتی عنوان چشم هست جایگاه فقهی شفافیت اطلاعات حکومت اسلامی. علی ای حال میخوام عرض بکنم که بعضی از آثار خوبی هم نوشته شده، مطابق مهم اینه ببینید ما از یک مورد خاص، از یک تعین خاص ببریم جای دیگه. مثلا شفافیت در اطلاعات که خصوصیت نداره، بدون تردید شفافیت در حکومت، در قضا. نکته دیگه که من به عنوان یک نکته روشی وزلا میخوام براتون عرض بکنم، ببینید این جور مباحث مثل همین لزوم شفافیت، صراحت، اقناع مردم، اینا لازم نیست حتما آیه‌ای، روایتی در موردش باشه. خیلی وقتا این مسائل عقلیه، وجدانیه، فطریه. خب چرا ما نتونیم از فطرت و وجدان و عقل برای این موارد استفاده کنیم و حتی حکم شرعی صادر کنیم؟ نمیدونم گفتم یا نه، چند روز پیش من یک کلیپی رو میدیدم، یکی از اساتید مشهور معروف گفته بود که ما قبلا میگفتیم که ادله نهی از منکر فقط منکر شرعی رو میگیره، ادله نهی از منکر منکر شرعی رو میگیره. اخیراً فکر کردیم، تأمل کردیم، از این نظر برگشتیم و گفتیم منکر عقلی رو هم میگیره ادله نهی از منکر. عقلی، شرعی. خب بدونید این حرف ها حالا اگر 50 سال پیش گفته میشد، 40 سال پیش گفته میشد، اشکال نداشت، اون زمان ها میگفتن. اما بعد 40-50 سال تحقیق، کار رو این موضوعات، بازم همون حرف مثلا 50 سال پیش، 100 سال پیش زده بشه، ما یه تأسف، همون حجاب معاصرت مشمئز کننده که وجود داره که ما آثار جدید رو نخونیم. خب میدونی که ما تو آثارمون مفصل گفتیم، بعضی بزرگان گفتن اصلا مگر عقل و شر قسیم همه؟ حرفو دقت کنید، ما قبلا میگفتیم منکر شرعی، حالا میگیم منکر عقلی هم ادله نهی از منکر شاملش میشه، عقلی شرعی. بعدم تهشو در میاری میبینی منظورش از عقل شرعی یعنی نقلی. خب بگو نقلی و شرعی رو تقسیم کن به نقلی و عقلی. چون اگر این کار رو نکنی بدون چی میشه؟ این میشه که اگر شرعی نیست به قول تو عقلیه، چه دلیل داریم ادله نهی از منکر بگیردش؟ بالاخره ادله نهی از منکر که تو قرآن اومده ناظر به منکرات شرعیه، منکرات عرفی رو میگیره، خودشون هم میگه نمیگیره، خب منکرات عقلی هم نمیگیره. اگر عقل چی باشه؟ قسیم شرعی باشه، ولی قسیم شرعی نیست. اونجا رو درست کار نکردن که اینجور صحبت میکنن. حالا این مشکل دوستان ما کلی داریم، روز آخر درسمون هست حضوری، البته من هنوز یکی دو روز دو سه جلسه دیگه با شما دارم، مطابق غیر حضوری برگزار میکنم، همین ساعتی که مثلا ساعت 11-12 دیگه بارگزاری میشه که این بحث رو تمام کنیم. یه دو تا مسئله دیگه هم داریم میخوام اشاره کنیم. خب فردا که فقه سیاسیه طبیعتا بحث قضا نداریم، شنبه که غیر حضوری بحث داریم، شنبه یک شنبه، شاید هم دو شنبه هم بشه، دو سه جلسه بشه دیگه. ببینید این بحث مهمیه، درس امروز که ما برای مسائلی که پشتیبان میشه از عقل و مستظهر به عقل، از خود عقل کمک بگیریم. این دو مقاله‌ای که من تو برگ اشاره کردم و از هر کلمشم یه چند خطی آوردم، ولی من مدافعش نیستم. گوش میکنید، مثلا تو مقاله اومده قاعده عدالت. خب میدونید که ما عدالت رو مطلقا قاعده نمیدونیم، گاهی قاعده میدونیم، گاهی ابزار میدونیم، گاهی پارادایم میدونیم. تو این اخیراً هم صحبتی که من داشتم و رو کانالم گذاشتن، اگر گوش کرده باشید، اگر هم نکردید حتما گوش کنید، مال همین روزای آخره. خب اینا یه بحثایی ما با این نویسندگان داریم، ولی اجمالاً آقایون میخوام بگم که ما برای مسئله شفافیت، قاطعیت، رسمیت، یه چیز دیگه من دیشب اضافه کردم، سرعت. اینا رو میتونیم از عقل کمک بگیریم، مسئله عقلیه. اگرم احیانا روایتی آیه ای داشته باشیم که داریم، گوش میکنید، مثلا آیه مشورت، حدیث امیرالمومنین دیروز، اینا هست دیگه، خب اینا میشه معید مطلب. خب من دارم نگاه میکنم دوستان چیز خاص دیگه ای ندانید، فقط مطالب این برگه رو با دقت بخونید، با دقت مطالعه کنید که آثار شفافیت چیه و متاسفانه آثار عدم شفافیت چیه. سوگمندانه باید بگم، نمیخوام بحث سیاسی بکنم، بحث ما سیاسی نیست، بحث ما علمی فقهیه، ولی خب میدونید متاسفانه همین عدم شفافیت ها گاهی لطمه های جبران ناپذیری زده. یه پرونده مطرح میشه، سر زبونا میفته، ده ها هزار غیبت و تهمت و دروغ هم، بالاخره اینا نکبته، دروغ که حلوا که نیست، دروغ ادباره، دروغ نکبته، مطالبی گفته میشه بعدم اصلا معلوم نیست اصلا طرف چی شد، چطور شد، کجا رفت. اینه دیگه، اینا میشه عدم شفافیت. یا مثلا نهادها، من راحت بگم بهتون، ما قبول نداریم نهادی مثلا بگه ما خب وظیفه‌مون داریم انجام میدیم و موظف به پاسخگویی هم نیستیم. ممکنه قانون به شما اجازه داده باشه پاسخگو نباشید، ولی اون قانون غلطه، اون قانون غلطه، قانونی که مثلا بگه ما موظف به پاسخگویی نیستیم، اون قانون غلطه. اینا ادله‌ای که داریم، روایاتی که داریم میگه نه، باید پاسخگو باشه تا موجب استحکام نظام بشه، رابطه آرام مردم با حکومت بشه، و الا هر روز فاصله میشه، هر روز تنزل میشه، هر روز میشه، تا بالاخره ممکنه یه جاهایی متاسفانه خودشو نشون بده. آقایون، این مسئله که داخلش بودیم مسئله 18 هم بود، درسته؟ دو تا مسئله داریم که کاملا به این مسئله مربوطه، ما اینو مسئله 19 هم قرار میدیم و 20 هم. اتفاقا تو اون لیستی که روز اول ارائه دادیم این دو مسئله نبود، ولی من دیدم این دو مسئله خیلی مرتبطه با این مسئله 18 هم که الان تمامش کردیم. الان که بگم شما منو تصدیق میکنید. یکیش مسئله الحاکم ولی الممتنع، الحاکم ولی الممتنع، شنیدید دیگه، اصلا بحث فقه سیاسمون این روزا همینه، اونجا با اینجا، الحاکم ولی الممتنع. خلاصش همینه که اگر کسی امتناع میکنه از ادای وظیفش، مثلا پول مردم رو نمیده، پول مردم رو نمیده، یا قاضی هو کرده ایشون قلدری میکنه. دو سه روز یه پرونده ای بود من دیدم، این پرونده رفته دادگاه، حکم بدوی صادر شده به نفع شاکی، رفته تجدید نظر، دادگاه تجدید نظر حکم رو تایید کرده، حکم بدوی رو رفته برای اجرا، قاضی تنفیذ و اجرا حکم اجرا داده، این بنده خدا شاکی چون طرف ضعیفیه و طرف مقابل یه مقدار درشته، از نهادهاست، مثلا نهادهای علمی هم از عجیب اینه، هیچ تمکین نمیشه. بنده خدا اومده بود که خب من چه کار بکنم بعد از دو سال. بعدم دو سه روز پیش شنیدم که مختومه شده، دیگه رو پرونده گذاشتن مختومه بشه، پیگیری نشه. خب اینجور جاها میدونید که اگر بخواد عدالت اسلامی و حکومت اسلامی باشه باید الحاکم و ولی الممتنع، اون نهاد یا اون شخص، شخص درشت، نهاد درشت تمکین نمیکنه، ممتنع از اجرای حکم قضایی. حاکم شهر باید بشه ولی بر او. این الحاکم ولی الممتنع، اگه من بودم این چی میگفتم؟ گفتم الحاکم ولی علی الممتنع، یعنی الحاکم ولیست برای ذی حق علیه کی؟ علیه ممتنع. ولی خب معروف شده الحاکم و ولی الممتنع، یعنی ولی بر اوست. این مسئله قبول دارید خیلی ربط داره، چون ما گفتیم شفافیت، قاطعیت در واقع از نمادهای قاطعیته، از نمادهای قاطعیت دیگه، چنانچه از نهادهای رسمیته، یعنی خود ذی حق را نیفته بره مثلا مال ممتنع رو بدزده برداره مقابله به مثل بکنه، بلکه ولی ممتنع حاکم وارد بشه، رسما وارد بشه. منتها خوشبختانه این قانون رو چون در فقه سیاسی داریم بحث میکنیم، نمیدونم هفته چندمه، سه هفته، چهار هفته است داریم بحث میکنیم، فردام داریم، فردام همین بحث الحاکم ولی الممتنع داریم و انشاءالله تمامش میکنیم، اینو اونجا حواله میدیم. بس دوستانی که حالا صدای منو، شما ها معمولا فقه سیاسی هم میاید ولی هستن خیلی ها که صدا رو گوش میکنن، شاید اون فقه سیاسی نیان بیرون از قمن، این مسئله رو به عنوان مسئله بیستم در فقه القضا اونجا ببینن. سه چهار جلسه هست، فردا هم که اضافه میکنی و انشاءالله تمام میکنیم. اما این وسط یه مسئله 19 هم داری. پس مسئله که تمام شد مسئله 18 هم بود، مسئله 20 هم الحاکم و ولی الممتنع که من بنا نیست بحث کنم، آدرس اونجا رو بهتون دادم. خواستید این سه چهار جلسه فقه سیاسی رو گوش کنید اواخر، اما این وسط 18 و 20 مسئله 19 هم خوشبختانه برگم ندارید که نگاه کنید و بگید به نظر شما چه مسئله بگیم مناسب باشه که دیگه تموم بشه. مسئله شفافیت که 18 هم بود، قاطعیت، شفافیت. مسئله 20 هم الحاکم ولی الممتنع که خیلی جاها قاضی ورود کنه. مسئله 19 هم دادرسی غیابی، قشنگی دیگه، مناسب هم هست. آیا ما چیزی به نام دادرسی غیابی داریم یا نه؟ دادرسی غیابی، طرف دست شکایت شده خارج از کشوره، حالا نگید ممتنع هم هستا، چون اونجا میخواست امتناع کنه، نه چه بسا غایبه، دسترسی نداریم تا بفهمیم ممتنع است یا نه، یا اصلا میگه میام ولی خب حالا تا بیاد اجازهش بدن مثلا خارج از کشور بیاد ویزاشو درست کنن، آیا میشه غیابی دادرسی کرد؟ اصلا طرف خیلی انگیزه داره نیاد، میگه من شأنم نیست دادگاه بیام مثلا، ولی خب شاکی داره، اصطلاحاً بگیم دادرسی غیابی. حالا خود این دادرسی غیابی هم تو محدودش محل بحثه، اصلا درسته به نظر شما یا نه؟ حالا شما که کتاب القضا خوندید برید بیرون امتحان شورا ازتون بپرسه آیا طرفین پرونده حتما باید حاضر باشن؟ نمیشه یه طرف پرونده غائب باشه یه طرف حاضر باشه، باید حاضر باشن. حضور اصحاب پرونده تو دادگاه اسمش هم بذاریم شفافیت، اسمش رو بذاریم چی بود؟ رسمیت، که اگر تو دادگاه حاضر نباشه رسمی نیست. اسمش بذاریم اقناع، بالاخره اگر خودش باشه فرایند دادرسی رو نگاه میکنه، ولی وقتی نباشه حکم بدن دستش محکومم باشه میگه من قبول ندارم، من نبودم، تو غیاب من رسیدگی کردن. پس این سوال جدیه که در شریعت مطهر با این همه تاکید بر شفافیت، قاطعیت، رسمیت، اقناع، حرفای گذشته، آیا دادرسی غیابی داریم یا نه؟ پس ربط رو فهمیدید دیگه. و آیا این یه استثناست اگر بگیم جایزه یا نه؟ میدونید که این مسئله مثل مسئله قبلیمون و مثل مسئله بیستون تعبدی شرعی نیست. این نگاه خیلی مهمه ها به این مسائل. اینا یه مسائل دنیاییه، یعنی دنیا باش درگیره. الان در دیشب داشتم مطالعه میکردم بعضی قوانین کشورها رو، مثل آلمان، انگلستان، فرانسه و چند کشور دیگه حالا یادم نیست، اینا هم دادرسی غیابی دارن. حالا با این کلمه، با کلمات مشابه، میخوام بگم یه چیز بحث جهانی است، چه موافق چه مخالف. علما اصل ضرورتش، حالا فارغ از آیه و حدیث و اجماع مجماع، اصلش شما به نظر شما باید قبول کنیم یا نه؟ بله، اصلشو به نظر شما میشه اصل دادرسی غیابی رو انکار کرد؟ نمیشه. اصلش البته مهار شده، چون بعضی چیزا هست اصلش ضرورته ولی به شرط مهار. اینکه حاکمیت اختیارات داشته باشه یه ضرورته، نمیشه حاکمیت اختیار نداشته باشه. دیدید ما تو بحثا هی پای حاکمیت رو میاریم وسط، میگیم حاکمیت سهمی داره برای دخالت، اما همیشه هم میگیم باید، دیروز چی گفتیم؟ گفتیم امین المشاورانی داشته باشه، امین الملت، نه امین الدوله، امین الحکومه، که اونم باید باشه ولی فقط اون نباشه. میگفتیم که الان اینجا میگیم، میگیم دادرسی غیابی مهار شدهش همه دنیا پذیرفتن. بالاخره یک کسی مثلا یه دختر مردم رو گرفته، سالهاست رها کرده رفته، یا خرجیشو نمیده، نمیگدم نمیدم مثلا بگیم ممتنم، ولی به هر حال اینجا دادرسی بشه، خانم شکایت کنه، شاهد بیاره، بگه مدت 5 سال به من خرجی نداده، محاکمش کنن، از مالش بردارن بدن. این قانون 19 هم با الحاکم ولی الممتنه هی به هم میخوره ها، حواستون هست؟ هی تنه به هم میزنه. حاکم این کارو بکنه، آقایون همینی که عقلا گفتن، فقهای ما هم گفتن، روایات ما هم دلالت میکنه. پس دادرسی غیابی مشروعیتش، اصل مشروعیتش، حالا تا شرطها شروطهاش عجله نکنید، اصل مشروعیتش از نظر موقعیت فقهی بگید اجماع. اجماع دیدم یکی از آقایون گفته اجماع هست ولی اجماع مدرکیه. خب یه حرفی زدن بعضی آقایون، آقای اجماع داریم تا اجماع، یه اجماع داریم اینقدر سخته، سترگه، نباید راحت بگیم مدرکیه. اجماع اینجا آقایون نه که از عقل مستظهره، گوش میکنید، نه اینکه مسئله ضرورتش عقلیه، اجماعش هم محکم میشه. بنابراین هیچ که جرأت نمیکنه هیچ فقیهی بگه من قبول ندارم. و تا این لحظه که من محضر شما هستم کسی مخالفت نکرده. البته اصل مطلب دادرسی غیابی بگم بهتون خیلی منبع نداره. این که میگم هیچ که مخالفت نکرده، سترگه، اجماش قطعیه، اینا درست. اما مثلا فکر کنیم مثل قاعده لازره رو لاتعاد و اینا 1400 تا رساله و کتاب و مقاله و پایان‌نامه و اینا 1400 تا چه هستم 14000 تا 140000 تا این خبرها نیست. گوش میکنید؟ ولی خب بدون بحثم نیست. نه که تو روایات ما اومده، تو روایات ما که اومده تو فقه ما سر و کلش پیدا شده، ولی در قالب یه قاعده نه. فقط من اصرار دارم زحمات دیگران رو یادآوری کنم. آقای محقق داماد، سید مصطفی محقق، قواعد فقه ایشون داره، بخش جزایی جلد 3. ایشون در آخر جلد 3 یک دبی صفحه داره که البته ما با خیلی از مطالب ایشون موافقیم و با برخی از مطالب ایشون هم مشکل داریم. من هر وقت معرفی میکنم این تذکرم میدم که یادآوری ما به معنای تایید 100% نیست، ولی بالاخره زحمتی کشیده شده، به نظر من جای تقدیر و تشکر داره. ما هم طبیعتاً تو بحثمون از این منبع استفاده میکنیم. خب تا اینجا من بپرسم از شما راجع به این قاعده چند تا کار کردیم؟ اگه دقت کنید دست من رو نگاه کنید، یکی بیان موضوع بود که اصلا یه همچون قاعده‌ای داریم به نام دادرسی غیابی، رسیدگی قضایی غیاباً، حالا هرچی میخواد تعبیر کنید. بیان موضوع. دوم چی بود؟ ضرورت عقلی این قضیه و جهانی بودن اون، جهانی بودنش. سوم موقعیت فقهی. دوست دارم شما ادامه بدید. بعد از این 3 مرحله نوبت به چی میرسه؟ رو سلیقه ما تو بحثا، موقعیت شرعی. میدونید که اصطلاحات رو بلد باشید. موقعیت فقهی یعنی بین علما که گفتیم اجماعه. موقعیت شرعی یعنی تو قرآن و آیات چی؟ اولی فقهی میگفتیم چون بحث فقها هاست، دومی شرعی میگیم چون آیه و روایته. آقایون چند تا روایت داریم بر وفاق این قضیه، یکی دو روایت داریم بر خلاف این قضیه. حالا ببینیم چقدرش رو امروز میتونیم بخونیم. نگرانم نباشید، انشاءالله شنبه یک شنبه هم حداقل 2 روز فکر میکنم ما این بحث رو مهمان باشیم، مهمان ما باشیم. آقایون ممنه حالت اختیار بگیم نه دیگه، ما محدوده رو نگفتیم. اون که شما میگید بحث بعدیمونه محدوده دادرسی قیامی، یا بگید گستره. سوال دوستان متوجه شدید که آیا اصل اولی بر دادرسی قیابیه؟ مثلا نه اصل اولی، یعنی اصل اولی بر دادرسی معمولی و متعارفه. خب بله، اگه طرف هست حاضرم هست بیاد دادگاه، مقام قضایی باید احضارش کنه، باید نامه بهش بده. حالا امروزه پیامک میدن که فلان ساعت دادگاه دارید حاضر باشید، حاضرم نشدید دیگه حق اعتراض ندارید. الان اینطوریه دیگه. بله اصل بگید، راحت بگید اصل اولی بر دیده. خیلی بحث قشنگی داره. حالا من چون بنا ندارم مفصل وارد بشم، شاید اگر وسط سال بود یه چند جلسه اضافه می کردیم، ولی دیگه لازم نیست، مطالعه کن خودتون. مثلا آیا در همه دعاوی و همه جرمها چیز دادرسی قیابی مشروعه، یا بعضی جاها حتما باید حضوری باشه؟ مثلا تو حدود، تو حدود ما دادرسی قیابی داریم. حدود 4 آدم بیکار عادل، البته عادل بیکار، رفتن شهادت دادن علیه یه جوان، ایشون زنا کرده و ما با چشممون کلمیل فیلمه کله دیدیم. قاضی میخواد احضار کنه جوان رو، میگه فرار کرده. بگه اشکال نداره، ما حکم قیابی صادر میکنیم که آماده باشه که اگه اومد تو مرز بگیرن اعدامش کنن، سنگسارش کنن، شلاقش بزنن. آقایون میگن نه، در حدود اولا اون 4 عادل بی خود کردن رفتن. میدونی که اینا فکر میکنیم حالا خیلی داریم به خدا نزدیک میشیم، اینا رو میریم میگیم، نه، نه اقرارش مطلوبه، نه شهادتش مطلوبه. از داریم بین خودش و خدای هم که حضرت فرمودن توبه کنه. اینا حرف منم نیست، حرف امیرالمومنینه. ولی مثلا همین دادرسی قیابی در حدود داریم. یه چیزی که من دوست داشتم ایشون بحث میکرد ولی ندیدم بحث کنه، اتفاقا بحث مهمیه، دادرسی قیابی در تجریم های دولتی. یعنی یه سری جرائم هست دعاوی مالی نیستا که حق و ناس باشه. مثلا کسی رانندگی تخلف کرده، در راهنمایی رانندگی فرار کرده، نه اینکه به کسی زده ها، اون که حتما دادرسی قیابی داره، نه، به هیچ کس هم نزده، از چراغ قرمز فرار کرده، پلیس هم اخطار داده در رفته. خب حالا که راحت فوری پیامک میدن و دادرسی میکنن و کارت بانکیش اینا رو حالا فرض کنید جاییست که باید دادرسی بشه، تا تو جرمهای دولتی چطور؟ یا مثلا فرض کنید مثلا بحث حجاب، حالا اگه بنا شد رسیدن به این که محاکمه کنن، حالا ببینیم به کجا میرسن، به کجا میرن، آیا محاکمه قیابی مثلا، یا اینم ملحق به حدوده، ملحق به تعذیراته که دادرسی قیابی نداشته باشه. بحث قشنگیه، بحث شیرینیه اگر کسی داشته باشه. حال چه دارید یا علی، این کار تابستونتون باشه، یکی از شماها بردارید دادرسی قیابی، مثلا همین چیز دیگه هم نمیخواد، بررسی و مررسه اینا رو هم اضافه نکنید، مثلا در شریعت مطهر، یا نمیخواد در فقه و قانون، مثلا اگه قانونم دوست دارید، چون قانونم داریم، یا گستره شناسی دادرسی قیابی که دیگه نگن تکراری هم هست. و گستره شناسیش یه مواردی که قطعا مورد دادرسی قیابیه، مثل حق الناس. یه مواردیش که ممکنه بگیم قطعا جای دادرسی قیابی نیست، مثل باب حدود خالص. یه مواردی هم هست مثل نقض حکم حکومتی، نقض قوانین دولت اسلامی، نقض مثلا همین تعذیرات مثل حجاب، چون در حجاب حد که نداریم، تعذیر داریم، اگر کسی بگه لکل زنبن تعذیر کسی قائل بشه، نشه که هیچ. اینا جای بحث داره، گستره شناسی. حالا من فقط در همین حد روزه آینده تو برگه میارم، بعد حالا برگرم از خود بعدن کانال بردارید، بقیهش با شما. خب آقایون وقتی نماند که بریم سراغ موقعیت چی؟ شرع، یعنی روایات. فقط من یه روایت چه بخونم، بقیهش تو بعد درس شنبه تو فضای مجازی میارم. ببینید روایت مال جمیل ابن دراجه، حال دیگه آدرسش اینا بعدن تو بر میارم براتون، تو درسم شاید بگم. القائبو روایت از امام باقر و امام صادقه، قالا القائب یقضا علی. دقیقا مسئله ماست، القائب چی؟ یقضا علی، شخص قائب علیهش دادرسی میشه. اذا قامت علیه البینه، اگر خواهان شاکی بیانه داشته باشه، بیانه برمیداره میره دادگاه میگه آقا من طلب فلانی دارم نیستش. اگه بیانه داشته باشه امام، بعد میگن و یبا و مالهو، مالش هم فروخته میشه. و یقضا عنه دینهو، طرف طلب داشت دیگه رفت دادگاه. حالا تو کشور ما وقتی حکم میشه میگه خودت برو کاراتو بکن، اما این که خودت برو کاراتو بکن که چیزی عاید نمیشه. امام میگن نه، مالش توسط حاکم فروخته میشه و دینش ادا میشه، در حالی که هو غائب یا هو زندانی، اینا رو دیگه اضافه میکنیم، گاهی غائبه گاهی زندانه گاهی قلدره و هو قلدر کان قلدرا، که این وقت میشه الحاکم ولیال، میره تو اون بند. و منتها ببینید عدل اسلامی، و یکون القائب علا حجت ازا قدمه، اما قائبم وقتی اومد نوبتش محفوظه. چه بسا قائب بگه آقا این دوتا شاهد دروغ گفتن، اگه اون دوتا شاهد داره من چهار تا شاهد دارم که این آقا طلب من نداره، خب اگه داره حجت میتونه بیاره. و یکون القائب و علا حجت ازا قدمه، وقتی اومد حجت داره. خب حالا اگر ما مالو دادیم به اینا بردن، گفت پیو دادن به گربه، حالا قشنگ نیستا برده، خب حالا این آقا برگرده بعد یک سال دو سال برگرده بیانم بیاره، مالو اینا بردن تو قضاوت قبلی چی میشه؟ جمهور اسلامی باشه چیکار میکنه؟ الان چیکار میکنن؟ چی؟ کی پرداخت میکنه؟ اگه میخواست بده که از اول دروغ نمیگفت بره دوتا عادلم ببره. اینجا امام میفرماین وقتی قاضی، همون قاضی اول، حکم کرد به نفع شخص حاضر به خاطر بیانه دیگه، نمیشه خود معطل کنی، اون بنده خدا حق داره بیانم داره، منتها امام کفیل بگیرن. کفیل کجا میگیرن آقایون؟ تو بحثای مالیه دیگه، کفیل میگیرن که شما که داری شهادت میدید ما مالو تقسیم میکنیم، ولی اگر برگشت تونست ثابت کنه که بدهکار نبوده و شما اشتباه کردید، شما دروغ گفتید، شما چی دو تا سه تا کفیل باید بگیره که اینا مسئول باشن، اینا مسئول باشن که چی؟ مال رو برگردونن. حالا یه روایت قشنگی هم داریم، اگه طرف پول داره نمیخواد کفیل بیاره، ولی اگر ندار الملک باید کفیل بیاره. میدونی چرا؟ چون اگر دارایی داره بعدن خود حاکم دارایی های این آدم رو چیکار میکنه؟ مصادره میکنه، این آدم دروغگو رو. مال داره دیگه، آپارتمان داره، ماشین داره، خونه داره، اما اگه ندار الملکه همین هم بگیره میره فردا دود هوا میکنه، اینجا کفیل بگیره، کفیلی که ملی باشه. ملی یعنی چه؟ دارا. حالا عبارت نگاه کنید، خیلی حدیث نازنینیه، و یکون الغائب و علا حجت ازا قدمه، وقتمون تمام شد. ولا یدفع المال الالذی اقام البینه الا به کفلا، کفلا نخونی ما، به چند تا کفیل، دو تا سه تا کفیل شاید به اختیار قاضی باشه. البته نوشتن که بعضی از روایات اذا لم یکن ملی، یا اگر متمول نباشه، اگر ملی باشه کفیل نمیخواد بگیره. دقیقا مسئله محل بحث ماست. باشه بقیهش انشاءالله غیر حضوری. الحمدلله رب العالمین.